بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
ببینید دیروز آخر بحث بود رابطه فلسفه و علم از نظر مرحوم علامه طباطبایی گفته شد. یه مقداری کم توضیح دارم و مخصوصا اون نکته‌ای که شهید مطهری بهش تاکید کرده بود اون نکته اصلا گفته نشد. الان این دوست بزرگوارمون که پرسید، من دیروز هم همین پرسید یادم افتاده، ایبا من یه نکته مهمو نگفتم. پس ببینید، اگه قرار شد درباره آنچه واقعی است، آنچه هست یا واقعیتی که هست، یه علمی مسئولیتش رو به عهده بگیره، یعنی یه مجموعه مباحثی رو درباره این بیاریم کنار هم بهش بگیم فلسفه، و هر کسی هر جایی درباره این موضوع صحبت علمی با روش علمی کلامی انجام بده، اون میشه چی؟ میشه فلسفه. خب یه اتفاق میفته و اون اتفاق اینه که هر جمله ای که موضوعش الف باشه، هرچی محمولش موجود است، واقعی است، هست، و به قول اونایی که عربی میخونن کانه تامه باشه، اون جمله مال کیه؟ مال فلسفه. دقت کردی چی شد آقا؟ بله، اینو زده بودید، اینو کی آورد؟ روشنه؟ خب مسئله روشن شد. چی گفتم؟ اگه قراره یه علمی باشه که بگه چی واقعیه چی واقعی نیست، پس هر جمله‌ای که میگه یه چیزی واقعی است، صندلی واقعی است، انسان هست، درخت موجود است، محمول‌هایی در این معنا تحقق داشتن، واقعی بودن، موجود بودن، این جمله مال کدوم علمه؟ مال فلسفه میشه. اونه که باید بگه واقعی ها چیان و واقعی چه چیزی. خب بقیه علوم دارن چیکار میکنن؟ گفتیم بقیه علوم هم موضوعاتشون واقعیه. وقتی موضوعشون واقعیه، اونا هم دارن درباره واقعیت حرف میزنن، اما اونا همه دارن یه ویژگی واقعیت رو بیان میکنن. هیچ علمی غیر فلسفه نمیگه عدد هست. عدد هست مال فلسفه است. اما اگه گفت عدد زوج است، عدد فرد است، عدد اول است، درسته؟ عدد مجموعه طبیعی داره، عدد مجموعه اعشاری داره. هیچ علمی قرار نیست بگه بدن هست، هستی بدن رو باید فلسفه بیان کنه. حالا بدن مزاج داره، نه مزاج نداره. سلامتی بدن یعنی چی؟ بیماری بدن یعنی چی؟ از چه چیزایی اینا حاصل میشه؟ ارتباط اجزای بدن با هم چجوریه؟ ما برو طب بخون دیگه. پس بدن موضوع، ماجیک ندارم نمیست، بدن موضوع، محمولش اگه بشه موجود است، هست، واقعی است، میره تو فلسفه. فلسفه معنای ماورد و طبیعه که امروز میگیم یعنی چی. و اگر چی؟ محمولش شد خواص این شی، خواص بدن، میره تو علمی که موضوعش بدن. روشن شد؟ خیلی خوب. پس اون سغرایه بود گفتیم از علوم میاد تو فلسفه، فلسفه ازش استفاده میکنه گاهی. دیروز گفتیم دیگه، هم یادتونه گفتیم فلسفه از علوم استفاده میکنه. اون سغرایی که از فلسفه میاد توی علم، محبت کردید، ممنونم، متشکرم. هیچ موقع سغرایی نمیدونم مثلا درخت انجیر موجود است نیست، الکترون موجود است از علم نمیاد. موجود است مال کی بود؟ مال فلسفه بود. اما اینکه مثلا هسته اتم فلان ویژگی رو داره، در علم ژنتیک تحولات ژنی به چه نحوی اتفاق میفته و فلسفه از اینو استفاده میکنه. این با معمول موجود است اصلا وارد فلسفه نمیشه، چون معمول موجود است ما خود فلسفه است، از علم دیگه نمیگیره. با چه معمولی از علم دیگه میگیره؟ آثار و خواص. ویژگیاش چیه؟ چه صفتی داره؟ اون رو قراره از علم دیگه بیاد وارد فلسفه بشه و فلسفه بعد از این که اینو از علم دیگه گرفت، حالا در تحلیل موجودیت اشیا از این گزاره‌ای که از علم گرفته استفاده کنه. روشن شد عزیز من؟ پس قرار نیست اون واقعیت داشتن اونو بدیم علم اثبات بکنه. واقعیت داشتن همه چی مال فلسفه است. اون علم فقط خصوصیات آنچه فلسفه واقعی شمرده بحث میکنه و بعد این در مطالعه موجودات دیگه تو فلسفه تأثیر میذاره، وارد فلسفه میشه. به سوال شما هم جواب دادم. اون
خصوصیات بعد نقص بشه
چی؟ خب اون که گفتی، اون که مسئله دیروز بود که اگر علم تغییر بکنه، خب اون گزاره فلسفه هم تغییر میکنه، که مسئله خودش میشه. خب بله. نه دیگه، ببین عدد فرد هست. ببینید بله الان هست. یه اتفاق مهم افتاد دیگه، ما گزاره بی صاحب توی عالم نداریم. هر جمله‌ای که بنویسیم میگیم این جمله درباره چیه؟ یه درکونه هر جمله داره درباره واقعیتی صحبت میکنه، یکی مربوط میشه به اون علمی که با اون واقعیت سر و کار داره. یه جمله داشته باشیم تو علم شناسی اسلامی ها، اینو ما اول مقاله هفت علم شناسی اسلامی مفصل‌تر براتون توضیح میدیم. در این علم شناسی که بعد اثر مطالعات ارسطو هم پیدا شده، معمول با موضوع نسبتی داره و هر محمولاتی به جین دال هواب هرچی درباره الف باشه میره تو علمی که از الف حرف میزنه. دیگه یه گزاره داشته باشی موضوع نداشته باشه داری؟ بله؟ یه گزاره داشته باشی مال علمی نباشه داری؟ گزاره که درباره واقعیت حرف بزنه ها، نه گزاره های پنداری، گزاره که ناظر به واقع باشه. گزارم که میگم الان گزاره رو داریم از جهت منطقی بررسی میکنیم، از گویندهش منفکش کنیم. یعنی ما با گوینده کار نداریم، با گزاره کار داریم. نگید آقا گوینده فلان احوال رو داره، گوینده روز کنار، گزاره این جمله رو چه علمی باید بررسی کنه درسته یا غلطه؟ کدوم علم متکفل اینه که درباره این گزاره قضاوت کنه؟ اون علمی که درباره این موضوع حرف میزنه. پس هر علم حقیقی موضوعی دارد و تمام گزاره‌های حقیقی درباره آن موضوع در آن علم بررسی می شود. درسته؟ خب دو تا کلمه اینجا نوشتم که براتون توضیح ندادم. هر علمه
حقیقی، علم غیر حقیقی دونی؟ بله،
علم غیر حقیقی هم دونی. علم حقیقی ویژگیش چیه؟ درباره واقعیتی معرفت بخشی می کند. اون گزاره حقیقی چی بود؟ حمل آن مجازی نباشد. حمل مجازی میشه چی؟ علی ما هست
مجازی.
این از اول نیومده درباره علی واقعیت بگه. قرار نیست درباره علی معرفت بخشی بکنید. اومده چیکار کنه؟ یه احساساتی رو درباره علی درست بکنه. میگه نه، این گزاره ها رو بذار کنار. باید گزاره حقیقی باشه. بیاد درباره علی بخواد یه معرفتی به من بده. اون گزاره که میخواد درباره علی یه معرفتی به من بده، میگم درباره چی درخ میزنی؟ علی از اون جهت که آدمه بر تو انسان شناسی، علی از اون جهت که جسمه بر تو فیزیک. ها، هر کدوم اینا رو بررسی میکنه. خب پس علمی که درباره واقعیتی معرفت بخشی کند،
یه علم داریم به نام نحو.
قراره چی بگی؟ قراره بگی عربا با هم قرار گذاشتن چجوری حرف بزنن. اینش واقعیتی؟ شما دارید قراردادها رو بیان میکنید. ما الان درباره اون علم هر؟ نه، علمی که درباره واقعیتی سخن بگوید و معرفت بخشی بکنه درباره اون واقعیت. مثل چی؟ مثل خود فیزیک، شیمی، تک، ریاضیات. بله؟ علمی که درباره یه واقعیت حرف بزنه، اون علم حتما یه موضوع داره، چون داره واقعیت که حرف میزنه، پس اون واقعیت یه موضوعه. تمام گزاره هایی که درباره اون موضوع معرفت بخشی میکنه، نه اینکه مجازن درباره اون موضوع بکنه، جاشون تو اون علمه. این درست شد؟ اینو فهمیدیم. حالا که اینو فهمیدیم، این یه مسئله خیلی پیچیده و خیلی دقیقه که تو منطق سنتی منطقایی که الان هست نوشته میشه که اصلا این بس توش نیمده. منطقهایی مثل منطقهای زمان خواجه یا قبلتر، اون آخر منطق یه بحثی وجود داره، فی اجزاء العلوم، ساختمان علم چگونه شکل میگیره، یه علم چه هویتی داره. چیکار کنیم با این؟ خب عرض به خدمت شما که اون جا این بحثی که اینجا شما به سادگی الان فهمیدید با یه آدم ریزکاری و دقت میاد و حتی تا زمان اخیر، یعنی تا زمان خود علامه، بین متفکرین اسلامی در این خیلی اتفاق نظر وجود نداره. یعنی چالش های اساسی وجود داره این چیزی که نمیشتیم با. اما این اون چیزیه که جنبندی منطق اسلامی و رهاورد مرحوم علامه طباطبایی هم هست. پس ما اینجا یه چالش زنده داریم، اینجا تاریخ نمیدن، زنده است، همین الان دانستش برش بکنم. این هر درسته؟ خب حالا طبق این حرف که گفتیم هر علمی یه موضوع داره، هر قضیه یه موضوع داره، محمول اون قضیه داره درباره اون موضوع حرف میزنه، درباره اون موضوع گزارش حقیقی میده، و همه گزاره هایی که درباره الف حرف میزنن میرن تو علمی که موضوعشون چی باشه؟ الف باشه با این بیان. حالا میگیم چی؟ موضوع فلسفه چی بود؟ ببینید با این نگاه
دیگه فلسفه یه چیزی بین ادبیات و علم نیست، فلسفه علم
درباره یه واقعیتی داره نقشه معرفت بخشی انجام میده، گزاره هاش هم مجازی نیستن. خب پس قرار این واقعیتی، پیروز اصطلاح علمی‌تر واقعیتی رو گفتیم، آفرین، موجود به ما هو موجود صحبت. هر چی درباره این حرف بزنه جاش کجاست؟ تو فلسفه است. اگر مثلا موضوع علم حساب داشته باشیم، ریاضیات نمیگم چون ریاضیات ممکنه از این جهت با حساب متفاوت بشه، موضوع علم حساب داشته باشیم، موضوعش میشه عدد دیگه، هر چی درباره عدده جاش اونجاست، درست شد؟ تا اینجا ابهام نداری؟ با این دو شرط، با این توضیحاتی که دادم. نه دیگه اونو که گفتیم الان اینو درست میکنم. خب فرمایش دیگه آقای عزیز، نگفتم علم نیست، گفتم علم آفرین، نه قرارداد شو حیزتی، در مورد قرارداد مقاله 6 مفصل صحبت میکنه. اصلا یه مسئله همینه که ما امور فرهنگی رو بتونیم از امور غیر فرهنگی جدا، این اتفاقیه که اون علم علم فرهنگی داره در مورد یه پدیده فرهنگی در عرب صحبت میکنه، درسته؟ در حالی که علم حقیقی اینه که درباره یه موضوع واقعی که خودش واقعیت داره ربطی به این که من قرار چی بذارم نداره، درباره اون حرف میزنه. ما اینو تو مقاله 6 با دقت بسیار زیادی که کسی قبلش انجام نداده مرحوم علامه بیان میکنم، ما هم عرض میکنم خدمت شما. یه سوال ایشون کرده باید جواب بدن، بفرمایید زود بپرسید.
واقعیت امر
ثابته ولی حالا اینا نمیدونه، اینو قرار شد بحث کنیم دیگه، الان شما دیگه چی اضافه میکنید بهش؟
نه میخوام واقعیت رو تعریف کنید.
واقعیت رو؟
اگه واقعیت امر ثابت باشه
نمیدونه. خب
ولی علوم در طول تاریخ گزارش ها و معرفت بخش
اینو بس امروز میگم، امروز تو مقاله دوم میگم. خب میخوام اینو پاک کنم یه چیز براتون بنویسم، نمیخواید این تابلو رو دیگه؟ بعضی چیزا تو این جزبه نیست، اونایی که تو این جزبه نیست اگه عکس بگیرید خودتون. ما یه گروه ساختیم 4-5 نفر از بچه ها عضو کردم، کو شما عضوی؟ کی عضوه؟ شما عضوی؟ یه جایی لینکشو بزنم همه تون بیاید اونجا دیگه، جزبه ها رو اونجا بذاریم، عکس های تختن هم همونجا بذاریم، سوال هم کسی داره همونجا بذاره، موافقی؟ آره؟ باش. پس من اینو چون این کانال این قابلیت رو نداره، من خودم دسترسی بهش ندارم، این باز زنگ بزنم آقای فلان این روز درو کنم پاک کنم اینو، عکس گرفتی عکس خوب تو بیاین روبرو بشین که عکس ها پردره بشین. خب حالا اگه یادتون باشه اول یه چیزی بگم درباره فلسفه که اینجا یه اتفاقی افتاده که سوال برانگیزه، چون شما موقعی که درباره گزاره های فلسفی حرف میزنی گید انسان هست جامعه هست، علم هست، حرکت هست.
اینا گزاره‌های فلسفیه. گفتیم هر گزاره‌ای که محمولش چی باشه؟
موجود است، واقعی است، هست باشه، این مال فلسفه است.
خب ای
مگه نگفتی موضوع هر چی باشه بره تو اون علم؟
آقا محبت،
اینجا یه اتفاق جالبی افتاده بچه ها. اتفاق جالبی که افتاده چیه؟ این گزاره بدلیه. این جمله توش یه تقلبی اتفاق افتاده. تقلب یعنی زیر و رو شدن. در حقیقت چی بوده؟ واقعیتی انسان است، واقعیتی یا موجودی. نه نمیستم من که بگم واژگانی که معانی مترادف دارم. جامعه به همین، نه جمله درستش این بوده. بعد میگیم بعدن چه ویژگی در سیستم معرفتی ما وجود داره که این جمله تو ذهن ما جابجا شده موضوع معقولش. نتیجه این شده اونی که موضوع فلسفه است تو قضیه رفته تو محمول نشسته، اونی که محمولش رفته اونو بعدن نگیم چه اتفاق گفته. آخر مقاله سه روشن میشه. خب پس دقت کردی این گزاره هایی که اسمشو گذاشتیم کانه تامه یا در منطق بهش گفتیم حلیه بسیطه، حلیه بسیطه این دمونه وجود اشیا حرف میزنه، هیچ حکمی رو برای اشیا محمولی رو حمل نمی کنه، فقط یه موضوع هست. این داره میگه موضوع هست، نه اینکه موضوع چگونه است. این میشه حلیه مرکبه، اونی که میگه موضوع چگونه است. اونی که موضوع هست میشه میگه چی؟ حلیه بسیط. خب این گزاره‌های حلیه بسیط ما رو فلسفه بودن، الان درخت هست و دیگه فهمیدیم که میخوانم پرسید، درسته؟ در حقیقت اینجوری بوده و واقعیتی درخت است. پس این قضیه مال فلسفه است، مال علوم دیگه نیست. این هم روشن شد برامون، درسته؟ روشن شد دیگه، روشن شد مازی. خب حالا گزاره ها یا تصدیقات تو منطق خوندین یا بدیهی هم یا نظری هم یا جزئی هم یا کلی هم، همچون تقسیمات اینجوری داره. ما الان گفتیم گزاره بی صاحب نداریم، همه گزاره ها جایگاه ویژه خودشونو دارن تو علوم. پس این مهمه که نکته‌ای که دارم میگم، حتی گزاره های بدیهی هم بی صاحب نیستن. این گزاره بدیهی در بحث ریاضیاته، اون گزاره بدیهی در حوزه فلسفه است، اون گزاره بدیهی در مورد فیزیکه، اون گزاره های بدیهی هم جا پیدا میکنن. اینجوری نیستش که فقط گزاره هایی که نظریان جای بحث دارن دارن تو گروه. با فرمولی که نوشتیم موضوع داره، معمول داره، رابطه داره، داره به نحوه حقیقی از دارد میزن میره تونه. حتی بدیهیات رو جا پیدا میکنن. لذا ما نباید بگردیم تو کتاب ببینیم ای اصلا از این گزاره بحث شده یا نه، این گزاره مال این علم هست اما چون بدیهی بوده کسی ازش بحث. با فرمولی که نوشتیم جای گزاره ها تو علوم مختلف پیدا میشه، ولو توی اون علم یه فصلی یه بحثی به اون گزاره اختصاص داده نه. چرا؟ چون گزارش بدیهی بوده اما جاشون جاست. اینم فهمیدی؟ بله؟
بله.
نه روشن شد. خب یه نکته دیگه بگم، گزاره ها جزئی میشن. الان اینجا یه مثالی زد یه خانم، شما گفتید جزئی، مثالش چی بود؟ عدد خر. خب گفتیم عدد واقعی کجا؟ توی فلسفه. گفتیم اعراض و صفات امر واقعی هم واقعیه. اینو کجا گفتیم؟ توی فلسفه. حالا ریاضیات اومده گفته عدد فرد است. حالا عدد فرد واقعیه در حقیقت ترکیب اون گزاره‌های فلسفی با این عدد فرد است ریاضیاتیه. این استنتاج رو دوباره فلسفه بهش یه فصل اختصاص نمیده، اما خیلی روشن تو فلسفه اتفاق میفته. عدد فرد هست باز فلسفی. در حقیقت صغرای عدد فرد است از ریاضیات اومده. عدد واقعی، صفات امر واقعی هم واقعی هم تو فلسفه داشتیم، کنار هم نشسته گفته عدد واقعی، عدد واقعی هست، میشه چی؟ میشه فلسفی. خب ببخشید چند نفر دیگه بودن دستشون بلند کرده بودن. اونایی که دستشون زودتر بلند کرده بودن کیا بودن؟ این ساخت داشته بودن. خب ببخشید
بحثی که میدیم که واقعیت هستی مثلا درخته، خب اون هست دومیه تسلسل
واقعی من هست نمیشم. اینه که شما نشنده
واقعیت انسان هست درسته.
آه خب از همه یه هست بیشتر من داریم که شما فهمید.
من سوالم این بود استاد، خود رو جایش خانه تامه، این انسان هست منظور مطلق انسانه، یک گزاره انگار کلیه، ولی واقعیتی انسان هست سر اون یه نکره جزئی میشه. فکر نکنم این دوتا
مطلق، نه یه نکره کارش جزئی کردن نیست، یه نکره کارش مبهم کردن.
مبهم که میکنه ولی جزئی هم انگار میکنه، چون واقعیت
نه انگار نمیکنه،
یک واقعیت.
ما بعدن نگیم که علم جزئی نمیتونه باشه. خب نه یه تقسیم دیگه است، تصدیق بدیهی نظری. تصدیق فرمایش دیگه نداریم پاک کنیم اینو. پس این مسئله علم و فلسفه که علم چیکار میکنه؟ علم از احوال موضوع حرف میزنه، یا انسان مثلا اجتماعی است، انسان تاریخی است، انسان دارای فرهنگ است، انسان نمیدونم فلان ویژگی ژنتیک را دارد، اینا همه مال علومه، درست شد؟ خب اینجا یه بحران به وجود میاد که گفتم این بحثی که اینجا بهتون ساده گفتم هنوز محل نزاع هستا، اون بحران بعدن که سری زد بیرون موقع بحث کنید. انا خیلی سرش باید نیست. خوبه؟ پاک کنم شما عنوانه آتش به اختیار رو خود کاری بکنیم. خب همه این مقایسش رو میگید، انتخاب میکنیم. خب اون زاویت اصلا خوب نیست که بابا یه آدم فرض بگیری. آقای استاد پاشو آفن آفن. خب خب تا اینجا یه بحثی که باقی مونده بود حل شد، یه بحث دیگه تای مقاله مونده، بچه‌هایی که مقاله رو خونده باشن با این بحث مشکل پیدا میکنن. تقسیم فلسفه، آه یه نکته من اول بگم، ما دیروز با هم قرار گذاشتیم، گفتیم فلسفه چیه؟ هم امروز ازش استفاده کردیم. علمی که درباره واقعیتی یا موجود ما و موجود بحث میکنه.
الان ما به این ساختار علم داریم، موضوع داره، محمول داره، مسائل داره، تو سرمه علومه دیگه. این علم
همونیه
که
ارسطوی بزرگ، نه بعد ارسطوی بزرگ اسمش شد چی؟ یا متافیزیک، درسته؟ خب این اسم رو ارسطو گذاشت؟ ارسطو نذاشت؟ اسم کی گذاشت پس؟ نه اونایی که داشتن آثار ارسطو جمع میکردن، شما آثار ارسطو جمع میکردن؟ نه بابا او همون موقع، بله عالم اسلام نرسیده هنوز، خدا ارسطو نمیدونم 2250 چقدر قبل از میلاد مسیح، دو قرن چقدر قبل از میلاد مسیح دیدی؟ دو قرن مثلا قبل از میلاد مسیح آثار داره جنبندی میشه. اونجا به یه سری مباحث میرسن که این مباحث فیزیک نیست، ریاضیات هم نیست، درباره موجود به ماهو و موجود جا دادنش. گفتن بعد از طبیعیات جای این باشه، شد علم ما بعد از طبیعیات. این یه قرائت سطحی، درسته؟ خب پس این کلمه یعنی علمی که بعد از طبیعیات چیده شده است در تبیین آثار ارسطو، درسته؟ این است. این یکی. تو سنت اسلامی یه برداشتی شده، اون برداشت از حس فلسفی مشکلی بهش وارد نیست، از حس تاریخی اشکال داره. این دو جهت رو شما باید تو ذهنتون تحقیق کنید. دائما میان یعنی آقا فارابی فلانی با فلانی اشتباه گرفته، ملا صدرا نمیدونم درباره فلان اثر حرف زده که اصلا وجود نداره. میگه خیلی خوب که چی؟ هم بریم فلسفه اسلامی و حواس.
یبه
فلسفه معیار و هوا یا رو زمین بودنش کار فلسفیشه، قضاوت تاریخیش نیست. این که چه اشتباه تاریخی اتفاق افتاده هیچ صدمه‌ای به ارزش فلسفی فلسفه اسلامی وارد نمی‌کنه، اگرچه اون اشتباه ها خودش قابل بحث. این کلمه ما بعد از طبیعه رو گرفتن موجوداتی که بعد از طبیعت موجودند، نه علمی که بعد از طبیعت چیده شد. لذا ابن سینا خواجه میگه درستش اینه که بگیم ما قبل از طبیعت،
جا به جا میکنن این کلمه، میگه درستش اینه.
الان اون اشارات های قدیم جلد سومش روش نوشته علم ما قبل از طبیعت، ما بعد از طبیعت مقابل طبیعت نیستیم، قبل از طبیعت. خب پس یک این کلمه اینجوری هم فهمیده شده توی تاریخ، به اینم توجه کن. اما نکته سوم که از این کلمه باید بهش توجه بهش برسیم و مهمه و این درسته و این اصلا چیزیه که میتونی بندازیم گردن ارسطو، بگیم اگه نگفت اما اگه بود میگفت، اون چیه؟ این کلمه متا در یونانی. کلمه متا در یونانی ایهام داره. هر هم به معنای بد به کار میبره به کار میره، هم به معنای درون و باطن به کار میره.
متوجه شدید؟ دو تا معنی داره،
هم به معنای بد به کار میره، هم به معنای درون و باطن. دیروز نگفتیم اگر فلسفه احکامی رو اثبات بکنه، چون فلسفه درباره واقعیت محض حرف میزنه، بقیه علوم درباره واقعیت های خاص حرف میزنن، اون احکامی که فلسفه اثبات میکنه بر همه علوم حاکمه، اونا باید بپذیرن. پس اون چه فلسفه میگه در درون طبیعت جاری و ساریه، مال بیرون طبیعت نیست. اگرچه حرفش طبیعی و فیزیکی نیست، اما جان فیزیک هم اون احکام رو در درون خودش داره. بنابراین اینجا متا میتونه به معنای بعد به کار نرفته باشه، بلکه به معنای باطن درون و احکامی که جاری و ساری در فیزیک به کار رفته باشه. دقت کردید؟ و این دیگه تو کلمه بعد عربی ملاحظه، تو متای یونانی هست، تو بعد عربی نیومده. دقت کردید آقا؟ خانوما آقای مثلا صاحب، این یه نکته ظریفه. خب اینجا یه اشتباهی تو خیابون اتفاق میفته. وقتی میگم خیابون و بازار، یعنی یه اونجا جامعه علمی نیست، جامعه یه که یه سر بگرفته. بعضی اینجوری فکر میکنن متافیزیک یا ماورا طبیعه یعنی عوالم بیرون از طبیعت، مثل فرشته ها، روح، درسته، چه میدونم جنیان، خدایان، از این حرف ها. ما اصلا مفاد کلمه متافیزیک یا ماورا طبیعه نیست، این اشتباه فهمیده شد. اصلا علمی که ما الان داریم در موردش حرف میزنیم، چیزا حرف نمیزنیم، در مورد قواعدی حرف میزنیم که مال واقعیتیه. هنوز نمیدونیم واقعیت رو تقسیم بکنیم به طبیعت یا غیر طبیعت، فیزیک تا ماده یا غیر ماده. واقعیت مطلقا این احکام رو داره. پس این بدفهمی که از این کلمه اتفاق افتاده رو اگه بهش رسیدید، حتی به طرف نگید بدفهمی، رو تو بکن اون بار برو. درست شد؟ کسی که این بدفهمی داره دیگه نمیشه باش حرف زد. خب پس متافیزیک یا ماورا طبیعت به معنای ماورا طبیعت نیست. کسی که این اشتباهی نکنه، ما یک علم منسجم درباره واقعیتی موجودی داریم، این یک علم منسجمه. خب بعد که داری میخونی، حالا الان داری به کانت میرسید دیگه، ولی که این مرای دکتر بشتی فردا میان آن امروز اصل رو خوی زنگ زد مده همون بود امروز اصل میان فرداست پس فردا آقای بهشتیه، فردا میان. خب حالا به کانت که میرسی، کم کم پروژه عبور از ما بعد و طبیعه پیدا میشه. یعنی چی؟ یعنی امکان تحقق این علمی که ما دیروز بحث کردیم تأسیس شد. گفتیم یه علم داریم مثل بقیه علم ها، درباره چی حرف میزنه؟ درباره واقعیتی، آنچه هست، موجود به ما و موجود. امکان تحقق چنین علمی زیر سوال میشه. یعنی اون کاری که ارسطویی بزرگ کرد رو فکر میکنم میتونم جونش بایستم. درسته؟ بله. اون دو بزرگواری هم که جونش بایستادن هر دو سودای ارسطو شدن داشتن. خب اینجوری پس الان فهمیدیم ما یه علم درست کردیم، بعدا در تاریخ فلسفه شما جلو میری با تحقق چنین علمی دارن مخالفت میکنن. اصلا امکان داره یه همچه علمی باشه؟ این چیزیه که حالا فردا پس فردا آقای دکتر بهشتی تشریف بیارن احتمالا در مورد این صحبت بشه. پس ما الان اون علم، همون علمی که معرفت در قرآن است، داریم در قرآن اون علم حرف میزنیم.
در عالم اسلام امکانش هنوز برقراره. این علمو داریم.
خب اینم پاک کنم. بذار این چیز بیاد بخوری نمیشیم که پاک کنیم.
آها، نکته‌ای که می‌خواستم به شما بگم.
حالا که اینو فهمیدیم کلمه ما بعد طبیعه یا متافیزیک یعنی چی؟ حالا وقتی مرحوم علامه طباطبایی توی آخر مقاله یک میگه فلسفه یا الهیه یا مادی، این جمله مرحوم علامه بدفهمی شده در موردش. اینا رو میگم با هم آروم آروم بریم جلو، چون خیلی حرفایی که در مورد کتاب اصول فلسفه میزنن ناشی از همین بدفهمی هاست. این رو برطرف بکن. این جمله بدفهمی شده. میگن آقا فلسفه یا خدا باور است یا منکر خدا و مادی محض است. منظور مرحوم علامه اینه.
درسته؟ میگه نقص تلجه. منظور مرحوم علامه این نیست.
بعد من اصلا دوستان دارم واژگان توضیح بدم و برگردم بحث تاریخ کنم. بیچاره مجبوریم به خاطر این گرفتاریایی که تو همین فضاهای شبه علمی وجود داره مجبوریم این حرفا رو بزنیم. ببینید وقتی شما به یه چیزی میگه علمی تو تاریخ فلسفه ما بهش میگن الهیات، که خود اینم از یونان گرفته شده. اصلا به بلای بحث درباره خدایان یا خدا یا موجودات غیر مادی نیست. وقتی شما میخواید موجود رو بشناسید، معرفت موجود از خلال بررسی علل آن به علل توجه کنید. علل مطلقا علل مادی، علت سوری، علت غایی، علت رو میگیم بعدا، چوب، آب، بله اتم، هرچی علل. این کلمه علل اینجا شده الهیات. مطالعه موجود بر اساس شناخت عللش، نمط چهارم اشارات فل وجود و علله داره آغاز میکنه. بعضی ها میگن اونجا آغازه، آغاز الهیات. اما باز هرچی حرف میزنیم درباره چیه؟ موجود مطلق واقعیتی. پس این کلمه فلسفه الهی که اینجا آمده اصلا به معنای فلسفه خدا باور نیست. ما بعد اون نمیاد، اون نیست اینجا به این معناست. لذا این الهیات رو بزن الهیات به معنی اعم، یعنی از علل مطلقا صحبت میکنه. بعدن تو عالم اسلام، تو خود غربش، تو خود یونان هم این شکل گرفته. اصولوجیا الهیات به معنی اخص، یعنی جایی که ما دقیقا داریم از اون علت نخستین خدای هستی صحبت میکنه. اما اینجا که الهیات به معنی عامه، یعنی از همه علل صحبت میکنه، از علت نخستین نمیخواه حرف بزن. الان فهمیدیم خود تقسیم الهیات به اعم و اخص شاهد عرض منی که آقا اینجا الهیات به معنی خدا باوری نیست، بلکه به معنای مطالعه مطلق موجود واقعیتی است از راه شناخت علل آن. تسمیه کل به اسم جزء، از این حرف هم که بعضی هم میگن، میگن از بزرگان هم هستن، میگن اون قافیه تنگ شده. و یعنی اینی که داریم از بزرگان خیلی توضیح خوبیه، چرا اون حرف بزنیم. خب این هم درست شد. حالا مادی معنی میشه؟ مادی یعنی اونی که میگه واقعیتی مساوی مادیه. الهی چیه؟ الهی اونیه که این تساوی رو نمیپذیره. هم یه اول کار من پیش‌فرض تساوی ندارم. فلسفه مادی میگه موجود مساوی مادیه، فلسفه الهی اونیه که این تساوی رو قبول نداره. همین دیگه الهی به معنای خدا باور یا چیز دیگه ای نیست. روشن شد؟ پس الهی میگه موجود مساوی مادی نیست، مادی فلسفه مادی یعنی تساوی قبول داره. این تقسیم به فلسفه مادی و فلسفه الهی از یونان وجوده. این که تا اینجا بخشمند دارم این چوبه‌هایی که در مورد کتاب هست رد می‌کنم. در دنیا ما علامه اومده این تقسیم فلسفه خدا با این خودش یک کار دینیه، میگم نه اصلا کار دینی نیست، کار علامه فلسفیه، ما دینی نکردیم. این برچسبی که علامه می‌زنید اشتباهه. و اینکه فلسفه برمیگردن یه آقا ماتریالیزم یا ماتریالیسم مال کیه؟ مثلا از قرن 17 به بعد یا قرن 18 به بعد. یا بله اون ماتریالیسم دیالکتیکه، اما تو خود یونانش هم هستن. در اون رو محبوب العلوم دیلمی مال زمان صفوی است. دیگه نمیدونی این کنی حرف بزنی اینجا. اونم میگه میگه در یونان ماده انگاران یا اصالت ماده پس اونجا هست. پس فلسفه تقسیمش به مادی و الهی تقسیم در یونان هم بوده. بله یه نوع خاصی از ماتریالیسم تو کتاب هم باش مواجه میشیم تو قرون اخیر به وجود اومده. کسی نگه آقا چرا این که با قرون اخیر رو بودی در اون اوایل فلسفه میگیم؟ نه اون اوایل فلسفه هم هست، اینجا نوع خاصیش هست. اینا مرحوم علامه تا اونجایی که دستشون میرسیده دیگه، اینا مباحث تاریخیه دیگه، حالا باید ببینیم چرا دست آدم میرسید. اینو باید کنم میگه سوال دیگه نمیشه اصطلاح واژگان. خب شما بفرمایید، چون اصلا سوال نپرسید کوکونات حفظ شده بلند میپرسی
چرا از الهیات
اصلا اله و شی یعنی علت و شی، الهیات یعنی مطالعه علل اشیا، درسته؟ ربوبیت گاهی میگن، درست شد؟ خب پاک کنم این کلمه ها الان یه بار معنای ویژه پیدا تو زبان عرب اله و شی الا توش. شما فرمایش دید
معرفت موجود از خلال بررسی علم، یعنی که معرفت موجود و بررسی
نه معرفت درباره موجود، موجود به تو دیومه این موضوع بحث ماست از راه مطالعه علم.
یعنی این نیست که تو فلسفه الهی هم مردونه اینکه تو فلسفه الهی هم علل بحث میشن معلول ها؟
معلول ها از راه شناخت علل بحث میشن. اینو ما در آینده صحبت میکنیم که از چه راهی میتونیم معرفت یقینی درباره شی پیدا کنیم. میگن از راه مطالعه علل میشه.
فلسفه مادی از علل بحث نمیشه؟
نه از علل بحث میشه، اما از علل مطلق بحث نمیشه. موجود رو تعیین کرده، مساوی چی کرده؟
بس باز هم نمیشه که نمیخواست بگید اینکه علامه نمیگید ایشون برای ماده باوری جایی برای خدا باوری نمیذاره.
ماده باوری جایی برای خدا باوری نمیذاره، اما فلسفه الهی ضرورتاً فلسفه خدا باور باشه نیست. اما ایدئالیسم ملاحیته. خواهم بله خواهم شد دیگه. پس اون ورش که کلمه الهی گذاشته به معنای خدا باور و همینو میخواستم بگم. خواستم بگم فلسفه الهی به معنی فلسفه خدا باور نیست. خب این تا اینجا یه صلوات بفرستید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
بفرم نه تو الهیات برای شناختشه از راه عللش مطالعه میکنن، اما این قید نیستا. این یه مسئله روشی بعدن به وجود اومده که گفتن چه روشی یقینی تره برای مطالعه اشیا، گفتن از راه علل به اون اشیا رسیدن. این قید موضوع الهیات همینه. الهیات همون ماوراءالطبیعی است، یعنی مطالعه موجود به ماوراء مطالعه واقعیتی که هست
از طریق علل.
اون از طریق علل عرض کردم روشی قید بحث ما نه قید موضوع ما نشه، چون اگه هم میگه از طریق علل آن اون گزاره اولمون از دست داریم. گزاره اولمون چی بود؟ واقعیتی هست، یه ضرورتی داشت. که همین علل رو بیاری قیدش بکنی اون ضرورت رو از دست دادی. برای همین هم گفتم قیدش نکنید، این مسئله روشیه، بعداً به وجود اومده.
آره
نه تو همین مسئله است، این مسئله است که فلسفه مادی موجود و مساوی مادی میگیره و فلسفه الهی نمیگیره، این محدودیت رو نداره. توضیح میدی خانم جو
موجود تعریف
کنم متفاوت دارم بلسی
موجود
جفتی داریم
موجود
مصدی کنم تعریفشون خواهد مصدابشون فهم کن یه مصداب موجود فقط مادیات رو میگه
انسان اجتماعی هست یا تاریخی هست
این
گزاره هم ایدیو چون کلسا اصل
نه اصل انسان تاریخی اصل اما محمود کیه؟
مثلا داره فرهنگ هست
هست نیست اصل اینا ادبیات فارسیمون خبریه ببخشید مذهب میخوام اون توی زبان فارسی یه چیزی وجود داره که تو زبان عربی وجود نداره. شما تو زبان عربی کانه میاری هم برای کانه تامه هم برای کانه ناصره. تو زبان فارسی اینجوری نیست، اونجایی که محموله هسته، اونجایی که رابطه است. اگه بگی الف ب دیگه نمیتونی بنویسی هست، باید بگی است. اگه الف گذاشتی حالا بنویس هست، خود هستی میشه محمول، ب محمول نیست. ببخشید شاید متافیزیک رو تقسیم کرده باشیم به الهی و مادی. خوبه؟ اینجور بهتر. خب یه چیزی باید بگم اما خب ببینید یه صلوات بفرستید اونایی که خوابم بیدار شدن.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و آل محمد.
اونایی که بغل دستشون خوابم بیدار شدن. چون اینا همه گوش دادید، بقیه کتاب خوابیدید برام مهم نیست. بله. اینجا یه اتفاق افتاده. این اتفاق یه مشکلی مالو ظرف اجتماعی که علامه روش بوده. اون اتفاق چیه؟ در ظرف اجتماعی که مرحوم علامه زیست میکرده گوش برید دیگه، در ظرف اجتماعی که مرحوم علامه زیست میکرده جریان حزب توده و ترویج ماتریالیسم در ایران که اصلا هم از راه درست و بیان درست خیلی اشکال پیش وارده، اون بیان با بیان اصلی مارکسیسم خیلی فاصله داره. خب در ایران یه اتفاق افتاد، اینا چون هم جریان علمی بودن هم جریان اجتماعی بودن هم جریان سیاسی بودن، از همه ابزارهای رسانه‌ای علیه مخالفشون استفاده میکردن. نتیجهش این بود ماتریالیسم که مکتب اصالت ماده است به ایدئالیسم که مکتب اصالت چی بگیم؟ بگیم اندیشه یا اصالت ایده یا ایده هم خوبه، ایده خوبه که همون ابهام شدی هم داره، ایده چی ها با خودتون بگه پیدا کن. در مقابل اون هست این مکتب اصالت ماده به اونا هم گفت صوفیست، گفت وقتی واقعیت ماده است تا ماده رو قبول نداری پس صوفیست دیگه. مگه الان این کار نکرد؟ نوشت موجود مساویه مادی، اونی که واقعیت امر مادی رو قبول نمی کنه بهش میگه چی؟ صوفیست. این اتفاق یه اتفاق تاریخیه. ایدئالیسم اصلا مساوی سبسطه نیست. اندیشمندان بسیار بزرگی اینجا وجود دارن و این قسمی از فلسفه است و متفکران بزرگی داره. خود مرحوم علامه توی مقاله میگه ما حق نداریم به این متفکران بگیم سوفسطایی، اما چون در اون روزگار تحت چی؟ تبلیغات و اصطلاحات ماتریالیستی یه اتفاقی افتاده. ب ایدئالیسم سفسطه اطلاق شده. اینو فهمید، یه مسئله تاریخی اصلا این اشتباه بزرگیه که اتفاق افتاد. خودش اگه رو تنیه به پا بلده رو تذکر شده، اما متاسفانه در طول کتاب این حفظ شده، این اشتباه حفظ شده. دقت کردی؟ هر جا شما توی کتاب رسیدین نوشته بودی دیالیس حد بزنید سرسر، نباید این دوتا به جای هم به کار برن، این اشتباه، اشتباه تاریخیه. خود مرحوم علامه هم موقعی که به اون متفکرین میرسه بهشون نمیگه سوفسطه، میگه اینا نباید سوفسطه بشماری، خودش هم این بصیرت رو داره، ولی تو اصطلاح چون میخواسته با اصطلاح رایج جامعه و مخاطبانش صحبت بکنه این اتفاق افتاده. پس این تنه مقاله یک، اوله مقاله دو، ثانیه نوشته در رد سفسطه یا ایدئالیسم، این غلطه، ایدئالیسمش خط بزن، در رد سفسطه است، در رد ایدئالیسم. این کلمه ایدئالیسم اونجا اشتباه به خاطر اون کاری که ما ایدئالیسم کردن، این اتفاق اون برهه تاریخی دهه 30 و 20 تاریخ ما افتاده، زاسه سی این اتفاق تو جامعه افتاده، یعنی چه ترقی شده به هر کسی که میخواستن بگن رویا پرداز میگفتن تو ایدئالیستی. درسته؟ الان هم بعضن در مجلات زرد به این معنی به کار میشه. خب
استاد گفتید که ایدئالیست
رو کجا خطره؟ فقط مقاله اول که آخرای مقاله اول این اشتباه اتفاق افتاده، اشتباهی که حالا خلاصه تو مقاله دو هم هست، تو مقاله دو که حسابی هست، تو مقاله سه تا آخر کتاب بازم هست. پس ما الان این فهمیدیم اینو که آقا توی این کتاب اگرچه این اتفاق افتاده، ما میتونیم به راحتی به جای کلمه ایدالیس سفسطه رو بزنیم و این اشتباه جبران کنیم. هیچ پیامد فلسفی نداره این اشتباه. خود مرحوم علامه این بصیرت رو داشته که به متفکرینی مثل دکارت یا افلاطون نباید گفت، الان میگه نباید گفت سوفسطه. این توجه مرحوم علامه داشته،
نباید گفت
سوفسطه. اما اونا میگن دیگه، اونا موقعی که ایدئالیسم رو معنی فلسفه به کار میبرن، و افلاطون هم که قائل به مسل بوده یعنی ایدئالیسته، رویا پرداز. خب درست شد، اینم یه تذکر بود که باید بدم که این مشکل کتابو حل کنیم، یه وقتی این باعث نشه که ما مضامین فلسفی کتاب رو سست بگیریم، یا باعث نشه که بدفهمی برای ما هم حاصل بشه مثل اونایی که بر در دهه 20 یا 30 وجود داشتن. خب درست شد، اینجا سوال این نکته فرمایشی وجود نداره؟ نداره. خیلی خوبه. خب باز کنیم این پی دی اف جلد دوم رو. مربی ها هستن؟ برنامه رو نگاه کردید ببینید کی مدخانی باشه؟ اصلا بچه‌ها گفتی؟ با خود صحبت کردن آقای مقدادی؟ پس نتیجه شو من اطلاع بدید.
من هم گفتم با اقومی هم آقای کنید.
خیلی خوب شد، پس تا آخر دوره انشالله همانگی حاصل بشه. خب این تذکر رو اول این جزبه نوشتیم، نوشتیم اون آقایی که اذیت درست کرده، بعدش هم اون آدرس دادم، کتاب فلسفه عمومی پلفولکیه یا متافیزیک و فلسفه معاصر پاپکین، آدرسش اومده تو جزبه که آقا چیزو ایدئالیسم باید به چه معنایی بفهمید، اینا اونجا مراجعه کنید. خب مقاله اول درباره این بود که فلسفه چیست، و در حد این کتاب درباره این که فلسفه چیست مفصل صحبت کردیم. مقاله دوم اسمش میشه فلسفه و سفسطه. از تقابل فلسفه با سفسطه صحبت میکنیم و چگونه ما سفسطه رو کنار بذاریم. شما ترم پیش این نکته مهم بگم، شما ترم پیش یه بحثی رو درباره شکاکیت باش مواجه شدید، شکاکیت روشی، درسته؟ کجا مواجه شدید؟ سر جلسه های دکتر طباطبایی شکاکیت روشی رو باش مواجه شدید. این شکاکیت یا سفسطه‌ای که الان داریم ازش بحث میکنیم اصلا با شکاکیت روشی کاری نداره، اونو نباید باید قاطی کنیم. نه، این شکاکیت مبناییه، یعنی نه آمده شک بکنه تا به حقیقتی برسه، بلکه اومده در مقابل فلسفه بایسته و امکان معرفت به واقعیت رو برداره. این میشه اون سفسطه‌ای که الان میخوایم وارد بحث ازش بشیم، انواعش رو بگیم و رد کنیم. این نکته اول روشنه؟ پس شکاکیت روشی رو با این اشتباه نگیر. این تا اینجا. اما یه نکته ظریف، لطیف، دقیق باقی میمونه. اون نکته ظریفی که باقی میمونه چیه؟ اینه که گاهی ما در مطالعه فلسفیمون به این نتیجه میرسیم یه مکتبی نتیجه سفسطه است، مستلزم سفسطه است. ما آقای فیلسوفیش خبر داری این حرفی که میزنی سفسطه رو احیا میکنه؟ خودش هم ممکنه توجه به این نداشته باشه. پس ما به اون فیلسوف نمیگیم سوفسطایی، میگیم آقا نتیجه ی حرفت، لازمه ی حرفت به سفسطه منتهی میشه، به این توجه داشته باشید ها. پس او رو از دایره فلسفه بیرون نمیاندازیم، اما این نوشته رو بهش تنبه میدیم. خودت هم نمیدونی و نمیخوای و توجه نداری، ولی لازمه حرفت به سفسطه کشیده میشه. پس یک مکاتبی وجود دارن که اصلا اینا مکاتب سوفسطائیان هن تو تاریخ، این شماره یک. یه مکاتبی وجود دارن که شکاکیتشون شکاکیت روشیه، این دو. یه مکاتبی وجود دارن که مکاتب فلسفی هن، اما این مکاتب فلسفی نتیجهشون یه جایی از بحثشون یه اتفاقی توش میفته که سر و کله سفسطه دوباره از اونجا ممکنه پیدا بشه. وقتی ما به یه مکتب فلسفی یا به شخصیت فلسفی توی این کتاب میگیم آقا این حرف یعنی سفسطه، نمیگیم تو سوفسطایی هستی، میگیم حرفت به اون منتهی میشه. این سه تا میگیم، این سه تا رو فرقش رو با هم دیگه توجه بکنید که وقتی داریم کتاب میخونیم میریم جلو مشکلی برام پیش نیاد. الان سه تاش روشن شد، ابهام نداریم، ساده بود دیگه. صلوات بفرستیم. اللهم صل علی محمد. ببینید ما دیروز برای اینکه فلسفه تأسیس شود نیاز به سه تا گزاره داشتیم: واقعیتی هست، علم به واقعیت تا حدی، فرجونه این تا حدی ممکن است، خطا در این شناختم تا حدی ممکن است. اون تا حدیش هم نگفتیم تا چه حدی، گفتیم حالا بریم ببینیم چی میشه. خب این برای تأسیس فلسفه. اگر یه اتفاقی بیفته که اون گزاره اول ما آسیب ببینه، واقعیتی هست، درسته؟ ما دو چاله سفسطه افتاده. بعدن میگن آقا سفسطه انواع دارد، مکاتب دارد، هر کدوم حرفی میزدن غیر حرفی که اون یکی میزنه. آره، اما بیخش همه کجا؟ اون گزاره اول ما بپرید. اگه اون جمله اول ما پرید، ما دیگه سر فلسفه نداریم. هر کسی به هر نحوی حرف بزنه که اون جمله اول محفوظ بمونه،
هر چقدرم سینه چاک کنه که آقا من سوفسطائی هم میگم برو
بابا دیگه تو به درد نمیخوری. فلسفه شروع شد. چرا؟ چون واقعیتی هست و قبول.
پس اون گزاره اولمون خیلی مهمه. الان یک نکته کاربردی به شما دادم. وقتی داریم با این متفکرین سوفسطائی مواجه میشیم، اگه کسی جوری حرف بزن چون گزاره اول سجاش بمونه، خب ما با شما دعوا نداریم دیگه، ما فلسفه رو داریم. اگه جوری حرف بزنی که گزاره اول ما واقعیتی هست که گفتیم خیلی محکمه بپره از بین بره، چی؟
میشه سوفسطائی.
خب اینم فهمیدیم. حالا میخوام شروع کنیم. تا اینجا مسئله فلسفه تمام شد. فلسفه با همون گزاره اول آغاز میشه، ولی سوفسطائیان فقط گزاره اول رو این کار نکردن، بدیهیات دیگه ای رو ممکنه این کار کرده باشن. به خاطر همین موقعی که توی این فلسفه اونجا یه توی این جزبه ای الان جزبه دوم باز کردی براتون فرستادم، صفحه دهش رو بیاری. صفحه ده جزوه رو آوردیم؟ آفرین. تو صفحه ده جزوه چند تا چیز فرود؟ وجود جهانی که من از آن متأثر می شدم، در آن اثر می گذارم، با آن ارتباط می یابم، انکار ناپذیر است. چیکار کردی؟ شما قرار بود فقط واقعیتی هست و نگردید، الان اومدی جهانی جز من رو دارید اثبات میکنم. میگیم آره سفسطه گاهی با این درگیر شده. ما جهان جزمن رو از چه راهی میشناسیم؟ تو مقاله پنج مفصل میگیم چه عرصه هایی برای علم حضوری وجود داره، کجا ها ما میتونیم علم حضوری داشته باشیم. یکی از جاهایی که ما میتونیم علم حضوری داشته باشیم جاییه که چیزی بر من اثر میگذارد. خوب گوش بدید، اگه چیزی بر من اثر گذاشت، من خود اون چیزو به علم حضوری نمیابم. چیو به علم حضوری میابم؟ اثرشو. و از راه اثر، چون اثر بدون مؤثر نمیشه، میگم یه چیزی هم هست که بر من اثر گذاشت. من اثر خودم رو به علم حضوری میابم. موقعی که دارم روی چیزی اثر میذارم، اثرم رو به علم حضوری میابم. نه پس یه چیزی هست که من دارم روش اثر میذارم. از راه این ارتباط تأثیر و تأثری که تأثیر و تأثرش رو به علم حضوری میابم، طرف تأثیر تأثر با استدلال پیدا کردم. گفتم اثر بدون مؤثر نمیشه، تأثیر بدون متأثر نمیشه، از این راه جهانی جز من ثابت شد.
بدنمندیمون رو محفوظ گرفتیم.
بله؟
بدنمندیمون
نه نه اصلا با بدنمندی کاری ندارم. اینو توضیح میدیم. میگیم من در درون وجود خودم اصلا با بدن کاری ندارم. یه علم حضوری چیزی رو دارم میابم که منشأش من نیستم. منشأش من نیستم میگیم رابطه قانون علیت رو تو مقاله پنج بحث میکنیم. میگیم اون چیزایی که منشأش منم، من هم خودم رو به علم حضور میابم، هم اونو به علم حضور میابم، ارتباط این دوتا هم که تأثیر و منشأیت باشه رو حتما باید به علم حضور بیابم. یعنی این دو طرفش رو به علم حضور بیابیم، رابطه شون هم باید بیابیم، اونجا توضیح میدیم تو مقاله پنج. خب حالا الان پس ببینید، بعضی از این به ما الان برای من مهم نیست، اما اون سوفسطائی گاهی این جهان جزمند رو انکار کردن، برای همین مقاله با این شروع شده. وگرنه ما با همون گزاره اول کارمون را میفته و فلسفه شروع میشه. فلسفه لنگ اثبات جهان جزمند نیست. الان میخواییم بحثای تاریخی بکنیم، میگیم بعضی از اینا انکار جهان جزمن. خب جهان جزمن چیه؟ اینی که از اینا میفهمیم
بعضی انکار نکرده،
گفتن نمیدونی. اما بعضی ها گفتیم دیگه، ما هم گفتیم بعضی ها، شما میگید بعضی ها، بعضی ها با بعضی ها جمع میشه. خب این تا اینجا، این هم گفتیم. پس این مسئله صفحه ده هم الان بهش توجه کردید. حالا برای اینکه سفسطه و مراتب و اقسامش رو بشناسیم، ساعت 10:45 خدمت شما هستیم. 3 دقیقه مال شما، بعدا ازتون میگیرم. برید به سلامت.
موفق باشید.
الان آقا این چی میگفت فردا میخواد بیاد بیاد.